وقل رب زدنی علما.
صفحه 191.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. سپس الله بعد از اون هر کس رو که خواست بخشید و الله غفور رحیم هست. بحث جنگ حنین بود که افراد زیادی در اون جنگ فرار کردن از مؤمنان، با وجود این که اون همه تعداد و تجهیزات داشتن، منتها چون توکلشون رفت به خودشون پا به فرار گذاشتن و از درون پاشیدن. حالا ما دو تا جنگ تا حالا خوندیم که به شکست منتهی شده، یکی جنگ احد و دوم جنگ حنین. کلن انسان برای پیروزی در جنگش باید دو تا مورد رو رعایت بکنه، یکی ادوات و ابزار و دوم از نظر نیروی ایمان و توکل. در جنگ احد ابزار و اسباب رو رها کردن، هرچند که از نظر توکل و درونی خیلی اعلا بودن، چون اسباب رو رها کردن شکست خوردن. و در جنگ حنین اتفاقا برعکس، از نظر ادوات و اسباب در حد اعلا بودن، خیلی رعایتش کردن، ولی از نظر درون ایمان و توکل اون ضعف رو به خودشون راه دادن، به همین خاطر شکست خوردن. پس در هر پیروزی دو تا شرط الان داره بهمون یاد میده که هم ادوات و اسباب رو بگیریم و هم توکلمون بر خدا باشه. حالا اونها شکست خوردن و الان جای سرزنشه، میفرماید که نه، خدا هر کس رو که بخواد اون رو میبخشه و اونها رو بخشید بعد از این اشتباه. یعنی شما دیگه حق توبیخ ندارید و هر انسان امکان داره در زندگیش گناه بکنه و بعد از اون گناه امکان داره خدا اون رو بخشیده باشه، پس شما حق ندارید اونها رو سرزنش بکنید. حالا از اون یاران پیغمبر باشن که در اون زمان پا به فرار گذاشتن، یا تا به امروز و تا قیامت هر زمان کسی داره گناه میکنه، شاید خدا اون رو بخشیده و نباید اون گناه رو به روخش کشید، اون رو رسوا کرد به خاطر گناهی که قبلا انجام داده، شاید خدا اون رو بخشیده باشه که الله غفور و رحیمه. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ای کسایی که ایمان آوردید، بدون شک مشرکان ناپاکند، پس نزدیک مسجد الحرام نشوند بعد از امسالشون این. و اگر شما میترسید از فقر و نداری، پس در آینده الله شما رو از فضلش بی نیاز میکنه اگر خواست. بدون شک الله دانای حکیمه. میفرماید به مؤمنان که مشرکان دیگه از حالا به بعد، این سال 9 هجری، همونهایی که عهدشون رو شکستن و دیگه بعد از اون مشرکانی که با مسلمان هنوز عهد و پیمان دارن زندگیشون میکنن، اون به جای خودش، منتها دیگه از حالا به بعد حق ورود به مسجد الحرام رو ندارن بعد از امسال، بعد عامهم هذا، بعد از سال 9 هجری که 10 بعد دیگه این حکم تا حالا داره اجرا میشه، زیرا که مشرکان ناپاکن، نجاستشون نجاست معنوی هست، یعنی اینها نیتشون ناپاکه، یعنی اونها با شما مشکل دارن، همین خاطر امکان داره در مسجد الحرام برای شما مشکل ساز بشه، دردسر درست بکنن. و مسجد الحرام مکان امنی باید باشه برای حاجی ها که میان از راهای دور. مشرکان امکان داره هر خیانتی انجام بدن، هر قدری بکنن و امنیت مردم رو به خطر بندازن، چون مشکل دارن با مسلمان ها. پس اونا دیگه حق ورود به مسجد الحرام که محل عبادت برای همه مسلمان های دنیاست، دیگه بعد از این حق ورود ندارن، تمام. چون اونها شرورن، نجسان به معنای شرور، غیر قابل اعتماد، کسی که نیتش خرابه، دلش ناصافه، دلش ناپاکه، مشرکان اینجوری هن. پس دیگه وارد مسجد الحرام بعد از امسال نشن. حالا وقتی که نیان، شما اگر بترسید از نداری و فقر، و ان خفتم عیلتن، عیله یعنی فقر، نداری، وضع خراب اقتصادی، اگر شما میترسید، خداوند در آینده از فضل خودش به شما میده، بی نیازتون میکنه، چون آمدن مشرکان به مسجد الحرام خودش یک درآمدزایی میشه به اهل مکه. وقتی که گردشگران بیان، وقتی که توریست ها بیان، خب یکی از درآمدهای بالای کشورها همین توریست ها و گردشگرانن. وقتی اینا قرار باشه که نیان، آسیب میخوره وضعیت اقتصادی اون کشور، اون جامعه. حالا میفرماید که شما اگر از فقر میترسید، وضع اقتصادیتون خراب بشه، غصه نخورید، در آینده الله شما رو بی نیاز میکنه اگر بخواد. حالا اون موقع جمعیت کم و بعد از اون دیگه در آینده اون همه جمعیت مسلمان ها زیاد شدن که دیگه جایگزین اون مشرکان شد و توریست ها و گردشگران که چند برابر بیشتر از اون هم شد و درآمدهای دیگه که در اون سرزمین هست. میفرماید خداوند اگر بخواد در آینده شما باید صبر بکنید، فسوفه صبر بکنید، در آینده شما رو بی نیاز میکنه. بدون شک الله دانای حکیمه. این که داره میگه مشرکان نیان از روی علمه، به نفع خودتونه و از روی حکمت داره این صحبت رو بیان میکنه. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. بجنگید با کسایی که ایمان به الله ندارند و نه به روز آخرت و حرام نمیشمرند آنچه که الله و رسولش اون رو حرام شمرده و متمسک به دین حق هم نیستن از کسانی که کتابشون داده شده تا زمانی که جزیه رو بدن با رضایت و توافق، در حالی که اونها خاضعن، گردنکش نیستن. تا اینجا در باره مشرکان بود و این آیه میفرماید در مورد اهل کتاب که شما با کسانی از اهل کتاب که یک ایمان به خدا و روز آخرت ندارن، البته قاتلو با آنها بجنگید، یعنی قبلش آنها جنگ شروع کردن، باب مفاعل است، یعنی دو طرفه آنها جنگو شروع کردن، آنها دارن از آزار و اذیت‌هاشون رو دارن به شما میرسونن. حالا میگه که شما بجنگید با آنهایی که ایمان به خدا و روز آخرت ندارن، چیزهایی که خدا و رسولش اون رو حرام کردن پایبند بهش نیستن و دین حقم براشون مهم نیست. از جمله اهل کتاب، یعنی کسانی که اهل کتابن ولی این کارها انجام میدن، تا زمانی که حاضر بشن جزیه بدن، حتی یعطل جزیه عن یدن، یعنی آنها در این جامعه دارن زندگی میکنن یا در مجاورت جامعه مسلمان دارن زندگی میکنن، قوانینی که هست به قوانین پایبند نیستن، مردم هم براشون مهم نیستن، اون چی که حلاله، اون چی که حرامه، اون چی که انسانیت وجدانه، هیچی رو قبول ندارن، حقیقت رو نمیپذیرن به لج شما، به ضدیت با مسلمان ها، و دارن قشنگ در میان شما یا در مجاورت شما زندگی میکنن، از امکاناتی که شما فراهم کردید هم دارن استفاده میکنن، یعنی از نعمت ها استفاده میکنن، لگد هم میزنن به کسانی که اون امکانات امنیت ها رو براشون فراهم کردن، یعنی آزار و اذیت میرسونن، در این حال دارن از اون امکانات مردم هم استفاده میکنن. میگه شما اجازه ندید به این شیوه ادامه پیدا بکنه، اونها رو تحت فشار قرار بدید، باشون بجنگید تا حاضر بشن که هزینه خودشون رو خودشون پرداخت بکنن. چرا؟ از هزینه شما استفاده بکنن و به شما هم آسیب بزنن. این حق رو ندارن، این عادلانه نیست، باید اونها جزیه بدن و جزیه چیزی که خدماتی که میگیرن هزینش رو بدن. اگر اونها دارن از امنیتی که شما درستش کردید استفاده میکنن، از خدمات اجتماعی که شما فراهمش کردید دارن استفاده میکنن، اونها باید سرانشون رو بدن، مالیاتشون رو بدن در طول سال. تازه مسلمان ها که خودشون اونها رو فراهم کردن، دوباره زکات هم باید بدن. اگه جنگیدن، در جنگ پیروز شدن، از اموال جنگی باید یک پنجمش هم باید بدن. اینها هیچ کدوم، و حداقل باید جزیه رو بدن، یعنی مخارجی که صرف خودشون میشه باید خودشون پرداخت بکنن، چون اذیت کردن. و البته عن یدن، یعنی با رضایت بدن، یه اصطلاحه، یه کاری رو از دست انجام دادن با کمال رضایت انجام دادن، یعنی این که شما اینجور نباشه که تعیین بکنید چقدر جزیه بدن، اونها هم باید قبول بکنن، رضایت داشته باشن که سختشون نشه، فشار بهشون هم نیاد اون مقدار مبلغی که تعیین میشه. و هم صاغرون، امکان داره کسی که پول میده بعد انتظار داشته باشه که ورود بکنه، دخالت بکنه، ریاست بکنه. و هم صاغرون، اونها باید خاضع باشن، نه چون دارن مالیات رو میدن و جزیه رو پرداخت میکنن حالا دیگه شیر بشن و بگن ما باید حکومت رو دست بگیریم، ما باید تصمیم گیر باشیم. میفرماید این هزینه که میدن برای مخارجی که برای خودشون صرف میشه و با این جزیه دیگه حق دخالت در امور مسلمان ها ندارن. و هم صاغرون، یعنی باید خاضعانه اون رو بدن، حقیرانه اون رو بدن، نه متکبرانه و با ادعا. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون. و یهود گفتن که عزیر پسر خداست و نصارا گفتن مسیح پسر خداست. این سخن اونهاست که با دهنشون میگن، همینجوری از دهنشون در میریزن. شبیه هست این سخنشون با سخن کسانی که کافر شدن از قبل، کافران گذشته، خدا آنها رو بکشه، که چقدر دروغ میگن، چقدر از حق رو گردانی میکنند. حالا در مورد اهل کتاب که فرمود در روی قبل اونها باید سرانه خودشون رو خودشون پرداخت بکنن و از اموال عمومی اونها حق شریک شدن در اون ندارن، استفاده از اون ندارن، حالا میفرماید که حالا اعتقاداتشون چیه، چرا اون آزار و اذیت ها، چرا قانون شکنی ها، حرمت شکنی ها، چرا فراقانونی؟ چون اونها اعتقادشون خرابه، چون کل رفتار انسان برخواسته از اعتقاداتشه. اعتقاداتشون به این شکل که یهود میگن عزیر پسر خداست. حالا عزیر یکی از، حالا برخی میگن یکی از پیغمبران خدا بوده، برخی هم میگن که در زمانی که بختالنصر حمله کرد به یهودیان، پادشاه آشوریان در بابل حمله کرد به فلسطین، به بیت المقدس، شهرشون رو به آتش کشون، پادشاه ظالمی بود و بنی اسرائیل رو اسیر کرد و بردشون در بابل، اونجا زندانی بودن نزدیک به 50 سال. یکی از همون علمای بزرگ که زندانی بود، شخصی بود به نام عزیر و در کتاب یهودیان اومده عزرا، ریشش یکیه، عزیر و عزرا نزدیک همان، حالا در این تبدیل و تغییری که در کتاب اتفاق افتاده، خب اسمش عزرا و عزیر دوتاش خونده میشه. بعد از 40 و خوردی سال، نزدیک 50 سال، کوروش کبیر پادشاه فارس حمله میکنه به بابل و میتونه پیروز بشه و اون جمعیت زیاد بنی اسرائیل که اونجا اسیر بودن رو آزاد میکنه. همون عزرا هم آزاد میکنه. عزرا میاد پیش کوروش کبیر و ازش میخواد که اونها رو بر بگردونه به شهر خودشون و اجازه بده که اونجا بتونن شهرشون رو بازسازی بکنن و بهش اجازه میده. دوباره شهرشون رو میسازن، هیکل سلیمان رو میسازن و تمام اونها انجام میدن. این در حدود 550 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام بوده. وقتی که تمام اون بنی اسرائیل میرن برای بازسازی شهرشون، یعنی تنها بزرگی که داشتن و بزرگترین عالمی که داشتن و تورات هم از بین رفته بود، دیگه مفقود شده بود، تنها کسی که تورات حفظ بود فقط همین شخص بود و تورات رو بازنویسی کردن، این شد که اونها به شدت اعتقاد پیدا کردن به این شخص عزرا یا عزیر که گفتن این دیگه پسر خداست و نجات بخش ما از طرف خداست. این شد اعتقاد شرکامیز و خرافاتی که وارد دین یهودیت شد. خیلی هاشون این اعتقاد رو پیدا کردن، نه همشون، ولی خب اینجا میفرماید که یهود گفتن چون بقیه هم سکوت کردن، انگار به این اعتقاد راضی بودن و این خاطر به همشون نسبت داده شده. حالا میفرماید که یهود گفتن عزیر پسر خداست، نصارا گفتن مسیح پسر خداست، قبلا خوندیم. این میگه که سخنشونه که از دهنشون همینجور دارن میگن، یعنی هیچ ریشه و اساس و دلیلی نداره، با زبانش همینجور میگن. یضاهئونه یعنی مشابهت داره، چقدر شبیه سخنشون، اعتقاداتشون به مثل کافران زمان قدیم، حالا مشرکین قریش باشه یا به مثل چینی ها باشه یا به مثل یونانی ها باشه، اروپا باشه، قبل از اینکه اونا مسیحی و یهودی بشن و به کشورشون بره، بت پرست بودن و اعتقادات خرافاتی داشتن درباره خدایان، همچین اعتقاداتی داشتن. حالا میفرماید که این سخن اونها شبیه به همون بت پرستان قدیمه. قاتلهم الله ان یوفکون، خدا بکشتشون. داره یعنی چیزی که خلاف انتظار دارن انجام میدن، که چقدر سبب رنجش میشن، یعنی اون همه خدمات رو گرفتن از خدا و پیغمبرای خدا و بعد به همین راحتی برای خدا پسر قائل میشن، خدا بکشدشون. که چقدر اینا پا رو حق میذارند و از حقیقت سرپیچی میکنن، به حقیقت پشت میکنن. انا یوفکون، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. عالمان یهودیشون رو و راهبانشون رو به خدایی گرفتن به غیر از الله، و همچنین مسیح پسر مریم رو، در حالی که امر نشده اند جز این که فقط خدای یگانه رو بندگی بکنن. هیچ معبودی نیست جز او، پاک و منزه است او از اونچه که بهش شرک میورزند. حالا داره علتیابی میکنه که چرا به این روزگار افتادن و اعتقادات خرافاتی بینشون ترویج پیدا کرد و راحت پذیرای اون شرکیات و خرافات شدن که خدا پسر داشته باشه و این حرفا. خب ملتشون ابتدا که تابع دین خدا بودن، دین پیامبر موسی علیه السلام، دین پیامبر عیسی علیه السلام، چه شد که عامه مردم اینها رو پذیرفتن؟ ریشش میفرماید زیرا که اونها عالمانشون رو به خدایی گرفته بودن. احبار یعنی عالمان یهودی، رهبان، راهبان، کشیشان، عابدان مسیحی. چون در یهودیت علم مهمه که فرموده عالمانشون، و در مسیحیت علم مهم نیست، عبادت مهمه، رهبانیت مهمه که فرموده راهبانشون رو. اونها رو به عنوان خدایانی گرفتن به غیر خدا، یعنی اونقدر نسبت به اونها احترام افراطی داشتن در حد تقدس که هرچه عالمشون و راهبشون و کشیششون بگه، که تا حالا همینجوریه، هر چی که اونها بگن و فتوا بدن همون رو قبول میکنن، حکم اونها به مثل حکم خداست براشون. اگر کسی بهشون بگه که دارید اشتباه میکنید، حتی خودشون با فکر خودشون هم برسن که این حکم اشتباهه، چون اونها گفتن میپذیرن. این میشه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، از محبت افراطی گرفته تا فتواهایی که حلال رو حرام بکنه حرام رو حلال بکنه، از مشروب و زنا و قمار و ربا و قتل و همینا که حرامه و میفهمن چون اونها میگن ولی انجامش میدن، نماز و احترام و اینها، حقوق دیگرانو که میفهمن چیز خوبیه ولی چون اونها میگن اینها رو رعایت نکنی در حق مثلا مسلمان ها یا دیگران رعایتش نمیکنن چون اونها گفتن، و مسیح پسر مریم رو همچنین به خدایی گرفتند در اثر همین صحبت احبار و رهبانشون، در حالی که قرار چیز دیگه بود. قرار چه بود؟ و ما امرو، قرار این بود که اونها جز معبود یگانه کسی رو بندگی نکنند، زیرا که حقیقت اینه که هیچ معبودی نیست جز الله. الله از اون چگونه شرک میورزند و به خدا این چیزها نسبت میدند و همون عالمانشون رو در حد خدا بالا میبرند و برای خدا پسرانی قائل میشند و این اعتقادات، تمام اینها، تمام این شرکیات خداوند پاک و منزهه که به کسی نیاز داشته باشه و پاک و منزه این که کسی به قدسیت و به پاکی و به اشتباه نکردن به خدا برسه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.